نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما که در ایران بیدار هستید سلام می کنیم. هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید در نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در بامداد چهارشنبه با گزارش‌ها، خبرها و گفتگوهایی که همکارانم برای نیم ساعت آینده شما تهیه کردن. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم با شماییم تا بهتون بگیم تا این لحظه چه خبرهایی در ایران و جهان داغ بوده. با مینا بهارمست همراه بشیم، خبرهای تازه رو بشنویم. سلام بر تو مینا.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به دولت بشار اسد هشدار داد که اگر از شرکت در اجلاس بین‌المللی صلح خودداری کند، به مخالفان کمک بیشتری داده می‌شود. وزیر اطلاع رسانی سوریه روز دوشنبه گفته بود که شرکت نمایندگان دولت در کنفرانس صلح به دریافت اطلاعات بیشتری نیاز دارد و سرنوشت بشار اسد را تنها رأی مردم سوریه روشن می‌کند. آمریکا و روسیه پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح برای پایان دادن به جنگ در سوریه را دادند. اکبر هاشمی رفسنجانی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران در بیانیه شماره 2 انتخابات خود اعلام کرده است که برگزاری کارناوال‌های انتخاباتی نامناسب مطمئناً از جانب او و ستادش نیست. آقای رفسنجانی در بیانیه‌اش همچنین تأکید کرده که مشی او پرهیز از تخریب رقبا و احترام به همه سلایق است و هدفش از نامزد شدن ایجاد همدلی و همکاری همه ملت ایران حول محور نظام اسلامی است. او همچنین گفته است که اولویتش سامان بخشیدن به معیشت مردم از رهگذر تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی مورد نظر مقام رهبری است. اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که بر سلامت کامل هزینه‌های انتخاباتیش تأکید دارد و همه فعالیت‌های تبلیغاتی که به نفع او می‌شود باید بر اساس برنامه‌های مدون و ستادی باشد. قرار است کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه در استانبول دیدار کنند. عباس عراقچی سخنگوی جدید وزارت خارجه ایران به رسانه‌های ایران گفت که امیدوارند خانم اشتون که به نمایندگی از سوی گروه 5+1 با ایران مذاکره می‌کند پاسخ مثبت به پیشنهادهای ایران بدهد. عباس عراقچی افزود که ایران و گروه 5+1 در 2 ماه گذشته 2 بار در آلماتی قزاقستان مذاکره کردند و پیشنهادهای متقابل دادند و ایران معتقد است که پیشنهادهای خوبی برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات داده است. کاترین اشتون در پایان مذاکرات 2 روزه آلماتی در 17 فروردین ماه اعلام کرد که نظرات دو طرف همچنان فاصله زیادی دارد. روسیه به یک آمریکایی در مسکو دستور داد این کشور را هر چه زودتر ترک کند. وزارت خارجه روسیه این شخص را رایان فاگل دبیر سوم سفارت آمریکا در مسکو معرفی و او را متهم کرده که مأمور CIA و در صدد استخدام یک مأمور اطلاعاتی روس برای کار کردن با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بوده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که سفیر آمریکا در مسکو را برای اعتراض احضار کرده است. ناوی پلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل اقدام یکی از مخالفان مسلح در سوریه را در خوردن قلب یک سرباز مرده سوری محکوم کرد. ناوی پلای گفته است این گونه خشونت‌ها جنایت جنگی محسوب می‌شود. دیدبان حقوق بشر و ائتلاف ملی سوریه نیز اقدام این شخص را محکوم کردند. در ویدیویی که روی اینترنت قرار گرفته یکی از مخالفان بشار اسد که نام او ابو سکار اهل هومس معرفی شده دیده می شود که قلب یک سرباز سوری را با چاقو در می آورد و در میان شعارهای الله اکبر نفراتش آن را گاز می زند. آنجلینا جولی بازیگر مشهور سینمای هالیوود برای کاهش خطر ابتلا به سرطان پستانهای خود را برداشت. او در مطلبی در روزنامه نیویورک تایمز دلایل این تصمیم خود را توضیح داده و گفته است که مادرش برای 1 دهه گرفتار بیماری سرطان بود و در سن 56 سالگی درگذشت و پزشکان گفتند که او هم با 87% خطر ابتلا به سرطان پستان و 50% ابتلا به سرطان تختام روبروست که همین سبب شد تا او تصمیم به این عمل جراحی بگیرد. آنجلینا جولی که 37 ساله است و 6 فرزند و فرزندخوانده دارد و با براد پیت هنرپیشه سرشناس آمریکایی زندگی می‌کند، افزوده که پزشکان به او گفتند که اکنون این خطر به 5% کاهش یافته است.
متشکرم. اینا بهارمس بود، خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میدونید خبرها رو از همینجا دنبال کنید. در ادامه، حمایت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خارج از کشور از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری.
آقای هاشمی در این چند ساله نسبت به مهمترین مسائل موازی مثبت‌تر نزدیکتر به نیروهای مثل مشارکت اینها انتخاب کرده.
فرمانده پلیس ایران میگوید 62% تماس شهروندان با مرکز 197 به دلیل رفتار معمولانه پلیس بوده است.
حتی پلیس به قوانین دیکتاتوری و سرکوبگرایانه که خودش وضع کرده پایبند نیست. افراد انتظامی برای مقابله با ناهنجاری ها از قدرت فردی خودشون استفاده می کنند.
کار یکی از مخالفان بشار اسد در خوردن قلب یک سرباز سوری از سوی دیدبان حقوق بشر محکوم شد.
این شرایطی که الان این افشا شده بیش از پیش مسئله سوریه رو در دستور کار قرار میگیره که چجوری زودتر به این بحران پایان داده بشه، یک راه حل سیاسی پیدا بشه.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور روز سه‌شنبه دو بیانیه جداگانه منتشر کردند و از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. قبلا شورای مشورتی اصلاح طلبان به ریاست محمد خاتمی و ستاد ملی جوانان اصلاح طلب حمایت خودشون را از اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بودند. بهروز کارونی گزارش میده.
حمایت تشکل‌های اصلاح طلب از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه دارد. در تازه‌ترین حمایت‌ها جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور و ستاد آفتاب صبح امید حمایت خود را از نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کردند. مهدی فتاپور عضو کادر رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان درباره دلایل حمایت تشکل‌های اصلاح طلب از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست جمهوری عقیده دارد.
با انتخابات خیلی بسته‌ای سر و کار داریم و خب اصلاح طلب‌ها کاندیدای اصلی خودشون رو یا نیروهای جنبش سبز کاندیدای اصلی خودشون رو در صحنه ندارن، یعنی آقای موسوی نیست، آقای کروبی نیست، آقای خاتمی نیست. ولی از طرف دیگه انتخابات در یک شرایط بسیار حساسی تو کشور داره برگزار میشه. وضعیتی که در جامعه ایران داره به دلیل مسئله تحریم‌ها، به دلیل مسئله خطرات بیشتری که ممکنه از زاویه فشار بین‌المللی ایران رو تهدید بکنه، مسئله اقتصادی، فشارهای اقتصادی که رو مردم هست و اینها، همه انتخابات رو در عین حال که بسیار بسته هست یه انتخابات خیلی جدی میکنه. این که نیروهای اصلاح طلب از آقای هاشمی که در بخشی از موازهشون متفاوت بوده همیشه با این نیروها حمایت میکنن، به دلیل اینکه به هر حال آقای هاشمی در این چند ساله نسبت به همون مسائلی که ذکر کردم، نسبت به مهمترین مسائل موازهی مثبت‌تر یا بهتر بگیم موازهی نزدیک‌تر به نیروهای مثل مشارکت اینها انتخاب کرده.
علی مزرویی سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارج کشور نیز با اشاره به شرایط داخلی و خارجی که ایران با آنها مواجه است میگوید اصلاح طلبان میخواهند ایران را از این وضعیت خارج کنند.
اصلاح طلبان میخوان کشور را به راهی که میتواند منافع ملی کشور همطور منافع مردم رو تامین کند ببرن. اصلاح طلبان تلاش کردند که آقای خاتمی رو به صحنه بیارن و همطور آقای هاشمی رو. روند امور به جای پیش رفته که به هر حال آقای خاتمی نیامد و آقای هاشمی اومده و با توجه به مواضع و عمل کردی که آقای هاشمی در گذشته داشته و به خصوص در این 4 سال اخیر و نگاه های انتقادی که نسبت به اوضاع داره و همراهی هایی که با خواسته ها و مطالبات مردم داشته، فکر میکنم اینها دلایل کافی بود برای اینکه اصلاح طلبان از نامزدی آقای هاشمی اعلام حمایت کردن و تلاش خواهند کرد که در انتخابات برای ایشون تبلیغ کنن و رأی جامعه رو به سمت ایشون بکشن و امیدوار هستن که با پیروزی آقای هاشمی در انتخابات بتوانند یک تغییر رو در وضعیت موجود جامعه به وجود بیارن که ایران از این وضعیت فلاکتبار نجات پیدا کنه.
به نوشته سایت نوروز، جبهه مشارکت حضور اکبر هاشمی رفسنجانی را در انتخابات خرداد ماه شجاعانه توصیف کرده است. این حزب اصلاح طلب با اشاره به آنچه شرایط خطیر کشور نامید، از حمایت بی‌دریغ خود از آقای هاشمی رفسنجانی خبر داده است. جبهه مشارکت انتخابات ریاست جمهوری را فرصتی تاریخی دانست و اعلام کرد برگزاری انتخابات سالم، آزاد و رقابتی مقدمه اصلاح وضعیت کشور و خروج از بحران‌های مختلف خواهد شد. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، شاخه خارجی کشور نیز حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات 24 خرداد را به منزله امکان استفاده از تنها دریچه‌های امید برای بازگشت کشور به مسیر اعتدال، عقلانیت و پیشرفت دانست. این سازمان نوشت انتخابات ریاست جمهوری یکی از آخرین فرصت‌ها برای توقف روند مخرب و تباهی آفرین کنونی و همچنین نجات ایران از سراشیبی انحطاط و سقوط به شمار می‌آید. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شاخه خارجه کشور ابراز امیدواری کرد که نهادهای امنیتی و نظامی با درک شرایط خطیر ایران فرصت انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را غنیمت بشمارند، از تجربه انتخابات سال 88 درس بگیرند، از دخالت‌های فراقانونی در روند انتخابات خودداری کنند و به رأی و انتخاب ملت تمکین کنند. یک گروه دیگر اصلاح طلب، ستاد آفتاب صبح امید، روز سه‌شنبه با اعلام حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی از او خواست تا پایان راه انتخابات و حتی پس از آن نماینده مطالبات سبز مردم باقی بماند. در این میان مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز، به خبرگزاری ایلنا گفت این تشکل به زودی در راستای انتخابات ریاست جمهوری مواضع خود را اعلام خواهد کرد و افزود این مجمع کاملا با حضور آقای هاشمی رفسنجانی موافق است، چرا که حضور وی را در این عرصه سازنده و کارساز می داند.
از بهروز کارونی آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران را شنیدید.
آقای هاشمی آمد، ثبت نام کرد، شورای نگهبانم رد صلاحیتش میکنه، بعد از دو روز آقای خامنه ای آقای هاشمی رو تایید میکنه، میگه باید تایید بشه حتما، و برای اینکه تنور خودشون داغ کنن مردم بیچاره رو بکشونن پای صندوق رای، همه کار میکنن اینا.
تعدد تعداد شرکت کننده ها این نیروی یک پارچه ایرانی رو تجزیه میکنه به واحدهای کوچکتر و بعد در یک ائتلاف آقایون به نفع هم دیگه کنار میان و حق سواشون رو در دوران صدارت میگیرن. امروز من به وضوح میبینم که کم کم آقایون 4 تا 5 تا به نفع یکی از جمله به نفع آقای جلیلی عده‌ای اعلام برات کردن که برن کنار.
بین بد و بدتر و بدترین باید بد و انتخاب کنیم، مجبوریم، چاره ای نداریم. انتخابات مجلس رو تحریم کردیم، بدتر شد. حالا هم که آقای رفسنجانی اومده باید با هوش باشیم و بتونیم شرکت کنیم، انتخاب کنیم.
از اونجا که جلیلی گزینه نهایی جریان بیت رهبری برای انتخابات امساله و میخواهند محبوبیت کاذب برایش خریداری کنند، احتمال داره که در جریان دیدار چهارشنبه جلیلی با آشتون اونها یک سری امتیازاتی بدن تا غرب را ترغیب به حمایت ذمی از جلیلی کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. از ایران بریم به سوریه، در مورد خبری بشنویم که امروز و دیروز در صدر خبرهای مربوط به سوریه بود. انتشار یک ویدیو در فضای مجازی که در اون یک شورشی جسد یک سرباز سوری رو میشکافه و تکه‌ای از قلب او رو میخوره، واکنش های زیادی رو برانگیخته. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر این عمل رو یک جنایت جنگی دونسته و محکوم کرده. در همین زمینه رضا جمالی گزارش تهیه کرده.
در این ویدیوی منتشر شده، یک شورشی سوری در کنار جسد یکی از سربازان ایستاده و در حالی که به شیعیان علوی فوش می‌دهد می‌گوید به خدا قسم که ما قلب‌ها و جگرهای شما سربازان بشار را خواهیم خورد. این مرد سپس با چاقو جسد این سرباز را شکافته و قلب وی را بیرون می‌آورد و در دهان خود می‌گذارد. همزمان همراهان او شعار الله اکبر سر می‌دهند.
رسم القلب حب وكانه
تکبیر الله اکبر.
آیا طالب بابا عمر تطالع قلوبهم لاكلها.
این ویدیو روز یکشنبه 22 اردیبهشت در سایت یوتیوب قرار داده شده و هنوز اصالت آن به تایید نرسیده است. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفت که از دیدن تصاویر این ویدیو دچار شوک شده است. به گزارش روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت، این نهاد ناظر حقوق بشر روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت در بیانیه‌ای تصاویر ویدیویی یاد شده را به ابو صغر، بنیانگذار گروه شورشی عمر فاروق، نسبت داده و آن را محکوم کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که مشخص نیست گروه عمر فاروق در چارچوب ارتش سوریه فعالیت میکند یا مستقل است. این نهاد حقوق بشری همچنین از تمام طرفها در سوریه خواسته است که به هر ترتیبی مانع دسترسی گروه عمر فاروق به سلاح شوند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره ماهیت گروه شورشی عمر فاروق به رادیو فردا میگوید:
گروه عمر فاروق که از تقریبا قدیمی ترین گروه هاست تو این چارچوب بحرانی که در سوریه به وجود اومده و عمدتاً اولش در همون شهر حمص پایگاه داشت، ولی بعداً واش اضافه کرده، چیزی در حدود 4 تا 5000 نفر تخمین زده میشه که داره. عمدتاً از عربستان سعودی ها کمک میگیره و به لحاظ سیاسی هم به نظر میاد که بخشی از ارتش آزاد سوریه و حتی شورای ملی سوریه به حساب میورد. خودش رو بگذاریم که این نیروها اصولاً اون ترکیب فرماندهی و دستورپذیری به اون معنا رو ندارن. هر گروه برای خودش مستقلانه عمل میکنه. میشه گفت که حتی شورای ملی سوریه ازش دعوت کرده که برای مقابله با حملات حزب الله و کمکی که حزب الله میخواد به ارتش سوریه بکنه بره و وارد اقدام بشه و ازش کمک میخواستن. ولی خب امروز با این تصاویری که اومده بیرون نظر میاد بیش از پیش اپوزیسیون تحت فشار قرار گرفته.
در همین حال ائتلاف ملی سوریه نیز اعلام کرده است که در صورت تایید صحت این تصاویر ویدیویی به شدت آن را محکوم می‌کند. این گروه در نهایت با رد اعمالی نظیر آزار مجروحان یا تعرض به جنازه ها گفته است که آنچه که در این تصاویر ویدیویی نشان داده شده جنایت است. با گسترش بحران سیاسی در سوریه و افزایش تعداد تلفات در این کشور، وزیر خارجه ایران نسبت به احتمال تجزیه این کشور و سرایت بحران به دیگر نقاط خاورمیانه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی اکبر صالحی که روز دوشنبه به عربستان سعودی سفر کرده بود، در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که سوریه تجزیه نشود. به گفته او در صورت تجزیه سوریه، این بحران به همه کشورهای منطقه سرایت خواهد کرد. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است که افرادگرایی و خشونت موجود در بحران سوریه بر هر گونه توافق صلح احتمالی در این کشور اثر خواهد داشت.
میشه گفت که این حدی از افراط و خشونت در کل این دو سال ما شاهدش بودیم. خب این چیزی که امروز شاهدش بودیم یه مقدار میشه گفت اوج این خشونته، ولی در نظرم بگیریم که این شرایطی که الان این افشا شده بیش از پیش مسئله سوریه رو در دستور کار قرار میده که چجوری زودتر به این بحران پایان داده بشه، یک راه حل سیاسی پیدا بشه. ضمن این که همین خشونت و همین دستور ناپذیری یک مشکلی هم هست که واقعا این توافقات سیاسی که خواهد شد تا چه حد قابل تعمیم و سرایت به همه این گروه هاست و آیا میشه همه این گروه ها رو به این راه آورد که به توافقات پایبند بمونند یا نه. ما در سوریه با یک هرج و مرج روبرو خواهیم بود که حتی توافقات بین المللی هم شاید به اون صورت قابل اجرا نباشند و همه گروه ها بهش تن ندن.
ایران در جریان نبرد داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کند و از این رو در تقابل با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی قرار گرفته است.
رضا جمالی بود و آخرین خبرهای سوریه رو شنیدید. برگردیم به ایران. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از فروش غیرقانونی خاک ایران به کشورهای حاشیه‌ای خلیج فارس خبر داده و گفته که این کار در شرایطی ادامه داره که بارها در مجلس به اون تذکر داده شده. حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس پاپیزاده روز سه‌شنبه در پاسخ به اینکه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه خاک کشاورزی ایران موسوم به خاک شیرین در استانهای بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات صادر می شود گفت این موضوع درست است و به گفته او متاسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می شود. این نماینده مجلس با ذکر اینکه طبق قانون صادرات خاک کشاورزی ممنوع است تصریح کرد اگر موضوع فروش خاک کشاورزی را نادیده بگیریم نرخ ارز، تولید و سایر بحث‌های اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه برای تولید 1 سانتی‌متر مربع خاک بیش از 400 سال زمان نیاز است گفت به جای اینکه کشور کاری کند تا کشورهای منطقه خلیج فارس بازار مناسبی برای محصولات کشاورزی باشد، با فروش خاک کشاورزی آنها را تقویت می‌کنیم و به همان نسبت کشاورزی کشورمان را تضعیف می‌کنیم. پیش از این روزنامه شرق خبر داده بود که خاک مرغوب ایران به دو روش عمده قاچاق می‌شود که یکی از آنها در قالب بسته‌بندی و از طریق قاچاق از مبادی غیرقانونی کشور صورت می‌گیرد و دیگری قاچاق در قالب صادرات گل و گیاه است. به نوشته این روزنامه در روش دوم قاچاقچیان مسئولان را دور می‌زنند و چندین برابر نیاز گلدان خاک در آن می‌ریزند. در مرداد ماه سال 91 خبرگزاری فارس متن 3 نامه از وزارت اقتصاد و دو نهاد دیگر را افشا کرد که در آن برای معرفی و واگذاری زمین‌های کشاورزی مناسب ایران به طرف‌های قطری دستوراتی صادر شده است. پس از آن اما بهروز علی شیری رئیس سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد ایران واگذاری زمین به اتباع قطر را تکذیب کرد. این تکذیب در حالی بود که خبرگزاری مهر روز 31 تیر ماه از قول یک مقام مسئول سفارت قطر در تهران خبر داد که اجاره بخشی از زمین‌های کشاورزی ایران به قطر قطعی شده و به گفته او زمین‌های مورد نیاز در حدود 7 تا 8 ماه پیش از ایران اجاره شده است. خبرگزاری مهر در گزارش دیگری که روز دوم مرداد ماه منتشر کرده از احتمال سرمایه‌گذاری قطری‌ها در منطقه جیرفت و حلیل رود در جنوب استان کرمان خبر داد که به خاطر شرایط ویژه آب و هوایی و حاصلخیزی خاک به هندوستان ایران معروف است، اما از نبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و بخشی از مردم آن هنوز کپرنشین هستند. پس از تکذیب وزارت اقتصاد، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره اخبار مربوط به واگذاری زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران قطری گفته بود بررسی‌های لازم در این موضوع در حال انجام است و پس از مشخص شدن ابعاد این قضیه در این باره اطلاع رسانی می‌کنیم. پس از این اظهارات تا کنون خبری در مورد این اطلاع رسانی مجلس در رسانه ها منتشر نشده است.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید از رادیو فردا.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمیارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون می‌کنم، اما درست اینا نمی‌خونم.
از همین امروز چهارشنبه به وقت ایران میتونید این برنامه رو بشنوید. ساعت 11 شب به وقت ایران، تکرارش فردا ساعت 1 بعد از ظهر خواهد بود. و مانده ناجا روز دوشنبه با حضور در بین دانشجویان به سوالات اونها پاسخ داد و بین بحث و گفتگو در مورد بسیاری از مسائل سیاسی روز با یک جمله از زنان کرد هم عذرخواهی کرد. نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که در فروردین ماه امسال با انداختن روسری زنانه بر سر مردی که به دلیل شرکت در نزاعی خانوادگی محکوم شده بود، او را در سطح شهر گردانده. از رویا کریمی مجد بشنویم.
اسماعیل احمدی مقدم برای پاسخ دادن به همه سوالات دانشجویان اعلام آمادگی کرده بود. از وقایع انتخابات 88 تا مانتوهای کددار و ماجرای حمله به سفارت انگلستان و انسداد مرزها. فعالان مدنی مهمترین بخش سخنان احمدی مقدم را تنها یک جمله می دانند، آنجا که گفت: من از تمام زنان کرد و همسرم عذرخواهی می کنم. او این عذرخواهی را یک ماه بعد از آن به زبان آورد که در شهرستان مریوان مردی را به اتهام دعوای خانوادگی روسری سرخ بر سر در شهر گرداندند و مجازاتش کردند. یک روز بعد گروهی از زنان کرد با پیراهن‌های سرخ به خیابان آمدند و به این رفتار نیروی انتظامی اعتراض کردند و پس از آن در چند هفته پیوپی زنان در روزهای تعطیل در تفرجگاه‌های شهر مریوان اعتراض خود را ادامه دادند. مینا یکی از زنان سرخپوش مریوان پیش از این به رادیو فردا گفته بود:
در حدود 4 ماشین بودیم از ملیوان که حرکت کردیم رو به دشت بیلو
بیشتر از 700 خانواده اونجا جمع میشن. مردم پسرامون اومدن اونجا دانشجو قشر محصل قشر بی سواد 15-16 نفر آمدن، گفتن ما آمدیم که روسری
با اینکه گفته شده در متن حکم دادگاه گرداندن در سطح شهر با پوشاندن لباس زنانه ذکر شده است، اما محمد مصطفایی حقوق‌دان ساکن نروژ میگوید که اساساً این گونه مجازات توسط نیروی انتظامی غیرقانونی است.
در مجموع مقررات کیفری جمهوری اسلامی هیچ ماده خاصی در رابطه با این موضوع وجود نداره، یعنی عملی که انجام می شده یک رویه غلطی بوده که در سالهای گذشته شروع شد و همچنان ادامه داره و متاسفانه کاملا برخلاف قانون هست.
اعتراض زنان در مریوان همه ماجرا نبود. گروهی از مردان کرد در اقدامی گسترده تصاویر خود را با پوشش زنانه منتشر کردند تا از زنانی که به این وسیله تحقیر شده بودند دلجویی کنند. اعضای این صفحه در فیسبوک اکنون به بیش از 15,000 تن رسیده است. فعالان مدنی در کردستان عراق و چند شهر اروپایی نیز با برگزاری تظاهرات اعلام کردند که در کنار زنان کرد قرار دارند و این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنند. سامان رسول‌پور خبرنگار کرد ساکن آلمان در این مورد می‌گوید:
دقیقاً هدف و انگیزه نیروی انتظامی و پلیس این بود که با یک نماد زنانه یا زن بودن رو تبدیل به یک ابزار مجازات بکنن. در روزهای اولیه نیروی انتظامی پیگوشش بدهکار نبود، هیچ واکنشی نشون نداد. به مرور که دامنه اعتراضات گسترده تر شد، انتقادات به این رفتار نیروی انتظامی صورت گرفت در مرحله ناطق مختلف و در نهایت اینکه خب روز گذشته در یک میشه گفت اقدام بی سابقه نیروی انتظامی رسما از زنان به گفتهشون کردستانی عذرخواهی کرد و گفت که مأموران رو که این کار رو کردن تنبیه شدن و خب این پایانی بوده بر بخشی از زن ستیزی که مشخصا در رفتار نیروی انتظامی در مریوان تبلور پیدا کرده بود. میشه به عنوان یک پیروزی برای این کمپین و اعتراضات گسترده‌ای که صورت گرفت این رو تعبیر و ارزیابی کرد. به نظر من نطفه اولیه و موج اولیه این اعتراضات در خود مریوان بود و نقش زنان مریوانی در این بشه بهش گفت پیروزی یا این دستاورد یا این عقبش نیروی انتظامی شاید از نقش همه کسای دیگه که کم و بیش در این اعتراضات شکل داشتن بیشتر پررنگ‌تر بود.
معذرت خواهی احمدی مقدم پس از آن صورت میگیرد که اعلام کرد من رفتارهای تحقیرآمیز بخشنامه شده و به کل کشور ابلاغ میشود. او ماه گذشته اعلام کرده بود که از کلیه مسئولان در نیروی انتظامی خواسته شده که از روشهای تحقیرآمیز همچون انداختن آفتابه یا سوار کردن اراذل بر حیوانات خودداری کنند.
رویا کرمی مجد گزارش میداد. یک گزارش دیگه هم بشنویم. دولت جمهوری اسلامی در مورد کشتن چندین مهاجر افغان توسط ماموران مرزی ایران ابراز تأسف کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش اسوسییتد پرس، عباس عراقچی سخنگوی جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با ابراز تأسف از کشتار مهاجران غیرقانونی افغان در مرز دو کشور، خواستار کنترل مرزها و اطلاع رسانی بیشتر دولت کابل در مورد خطرهای ورود غیرقانونی به ایران شده است. روز شنبه گذشته زالمای رسول وزیر خارجه افغانستان نسبت به کشتار 10 تن از شهروندان این کشور توسط ماموران مرزی ایران اعتراضنامه‌ای منتشر کرده و آن را مغایر با ارزش‌های دینی و موازین حسن همجواری خوانده بود. اسوسییتد پرس می‌افزاید که افغان‌های فقیر و بینوا معمولاً برای یافتن کار پنهانی وارد ایران می‌شوند و از اواخر دهه 70 میلادی 50 خورشیدی تا کنون هم حدود 2 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند. عباس عراقچی که سخنانش در خبرگزاری‌های ایران نیز انتشار یافته، روز سه‌شنبه در این زمینه اضافه کرد که حتی در زمان جنگ و تحریم نیز چند میلیون شهروند افغان در ایران مشغول به کار بودند و مردم ایران حد اکثر رأفت و برادری را در مورد آنها نشان دادند. واحد مرکزی خبر رادیو تلویزیون دولتی ایران نیز در این زمینه روز سه‌شنبه گزارش داد که به گفته آقای عراقچی، مرزبانان ایرانی در حال بررسی ابعاد و زوایای حادثه مربوط به تلفات تعدادی از اتباع افغان هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این حال تأکید کرد که دولت ایران در زمینه ارائه روادید و اتباع افغان در چارچوب مقررات و توافقات دو جانبه مشکلی ندارد، ولی از مقام‌های دولت افغانستان خواست تا با اطلاع رسانی به اتباع خود از وقوع مجدد این گونه حوادث جلوگیری کند. پیشتر اسوسییتد پرس در گزارش جداگانه‌ای به نقل از ایسنا خبرگزاری دانشجویان گزارش داده بود که در تهران حمید شرفی رئیس اداره مرزبانی کشور تیراندازی به سوی شهروندان افغان در مرز دو کشور را تکذیب کرده بود. بر اساس این گزارش تعدادی از زخمیان حادثه روز جمعه گذشته در یک بیمارستان دولتی در بخش فراه تحت مداوا هستند. در پی این حادثه مرگبار افغانها در یک منطقه مرزی با ایران و نیز در شهر فراه علیه دولت جمهوری اسلامی دست به تظاهرات زدند و شعارهایی در مخالفت با دولت ایران سر دادند.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره بر شما. اگر با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته یا به تازگی به ما پیوستید، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همچنان ادامه داره. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میشه. قبل از اون البته بریم سراغ خبرها رو بشنویم. بمونید با ما، در مورد صدای شما بیشتر توضیح میدم. مینا بهارمند، سلام دوباره.
با سلام دوباره. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌های جداگانه حمایت خود را از اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران اعلام کردند. این دو تشکل ابراز امیدواری کردند که آقای رفسنجانی کشور را به مسیر اعتدال و پیشرفت بازگرداند. به گزارش سایت نوروز، جبهه مشارکت انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را فرصتی تاریخی برای برگزاری انتخابات سالم، آزاد و رقابتی دانسته و نسبت به حضور حد اکثری و توأم با امید به امکان تغییر وضعیت ابراز امیدواری کرده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم گفته است که ورود آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره فراجناحی بر سر رقابت‌های انتخاباتی می‌تواند در افکار عمومی امید به توقف روندهای فاجعه آفرین کنونی و امکان بهبود اوضاع را تقویت کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به دولت بشار اسد هشدار داد که اگر از شرکت در اجلاس بین‌المللی صلح خودداری کند، به مخالفان کمک بیشتری داده می‌شود. وزیر اطلاع رسانی سوریه روز دوشنبه گفته بود شرکت نمایندگان دولت در کنفرانس صلح به دریافت اطلاعات بیشتری نیاز دارد و سرنوشت بشار اسد را تنها رأی مردم سوریه روشن می‌کند. آمریکا و روسیه پیشنهاد برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح برای پایان دادن به جنگ در سوریه را دادند. وزارت خارجه اردن اعلام کرد که نشست موسوم به دوستان سوریه هفته آینده در عمان برگزار می شود تا مواضع خود را پیش از برپایی احتمالی اجلاس بین‌المللی صلح هماهنگ کنند. آمریکا و روسیه پیشنهاد تشکیل چنین اجلاسی را دادند. در بیانیه وزارت خارجه اردن آمده است که در نشست دوستان سوریه وزیران خارجه آمریکا، مصر، امارات متحده عربی، ترکیه، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و چند کشور دیگر حضور خواهند داشت. در همین حال خبرگزاری اینترفاکس از گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اخطر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه درباره تدارک اجلاس بین‌المللی صلح سوریه گزارش داده است. روسیه به یک آمریکایی در مسکو دستور داد این کشور را هر چه زودتر ترک کند. وزارت خارجه روسیه این شخص را رایان فاگل، دبیر سوم سفارت آمریکا در مسکو، معرفی و او را متهم کرده که مأمور CIA و در صدد استخدام یک مأمور اطلاعاتی روس برای کار کردن با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA بوده است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که سفیر آمریکا در مسکو را برای اعتراض احضار کرده است. گروهی از قانونگذاران آمریکایی طرحی برای قطع کامل صادرات نفت ایران پیشنهاد کردند. روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه با درج این خبر نوشت طرفداران این طرح معتقدند افزایش تولید نفت و گاز در خاورمیانه و شمال آمریکا باعث شده تا تحریم کامل نفت خام ایران در بازارهای جهانی اکنون از لحاظ اقتصادی امکان پذیر شود.
متشکرم. مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. صفحه فیسبوک ما هم چند ساعت یک بار به روز میشه با خبرهای تازه. میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بپیوندید. صدای شما، صدای فردا، برنامه ثابت ما هست در بامداد چهارشنبه ها. امشب تو این برنامه درباره یکی از سریال های تازه رادیویی ما میشنوید، در مورد محمود احمدی نژاد. همینطور به سوالات شما هم جواب داده میشه و نظرات شما رو میشنویم در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران. این هفته تهیه کننده این برنامه آزاده توکلی هست. همراه رادیو فردا بمونید همچنان تا حدود 10 دقیقه آینده و هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه امروز وحید پوروزداد تهیه کننده و مجری برنامه جدید رادیویی به نام سی جنجال یک رئیس جمهور مهمان ما خواهد بود و همینطور صدای شنوندگانی که نظراتشون رو در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران با ما و شما در میون گذاشتن خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید. و یک روز بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی نمونده و تعداد زیادی ایمیل، پیامک و پیام تلفنی از شما به دستمون رسیده که در این بخش از برنامه به برخی از اونها میپردازیم. خانم سیما در پیامکشون از شیراز برامون نوشتن به هر کی رأی دادیم یا انحرافی از آب در اومد یا فتنه یا آمریکایی. دیگر رأی نمیدهیم که خدای ناکرده یه جور ناجور بشه. و شنونده‌ای به نام روحانی از مشهد در پیامکشون نوشتن بودن مردم ایران پای صندوق‌های رأی نشان دهنده رضایت مردم از عملکرد جمهوری اسلامی هست. و شنونده دیگر هم گفته هاشمی تنها کسی هست که شاید بتونه ایران رو از این وضع نجات بده، کما اینکه خودش مسبب همه این مصیبت هاست. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042063874150 و ایمیل صدا@رادیوفردا.com هم در اختیار شماست. با هم به صدای تعدادی از شنوندگانی که نظراتشون رو در رابطه با همین موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران با ما و شما در میون گذاشتند گوش میکنیم.
آقای رفسنجانی، آقای مشایی، کسی که میخواد خدمت بکنه به مردم ایران و اولین نفر بره اسمشو بنویسه، نه که آخرین لحظه بذاریم. به نظر من برای مردم ایران خیلی مهمه ببینن کی میخواد خدمت بکنه.
با این که قسمت اعظم مردم مخالف تمام این قضایا و این انتخاباتن، ولی باز نمیدونم چه حسابیه موقع رأی دادن که میشه به هر جوز کلکی میکشوننشون پای صندوق رأی. بابا اگر رأی ندن یه تعداد آمار میگیرن، میان نگاه میکنن میگن آقا یه همچین آماری هست که رأی ندادن، اینا دردشون چیه؟ اون موقع است اگر حتی نمیخوانم آقا انقلابی دیگه صورت بگیره، لااقل درد مردم ایران مشخص میشه.
نه خاتمی، نه رفسنجانی، نه هیچ یک از کسانی که ثبت نام کردن پای صندوق نمیریم.
میخواستم بگم ما همیشه پشت کشورمون و رئیس جمهورمون هستیم و پای صندوق های رأی این حرفمون رو ثابت میکنیم.
به نظر من هر که رأی بده خائنه.
الان یک هفته است دارم دنبال شیر خوش میگردم برای بچه‌م، گیر بچه‌م نمیاد، مجبورم تو انتخابات شرکت کنم، مجبورم به رفسنجانی رأی بدم که شیر خوش برای بچه‌م مهیا بشه.
دولت جمهوری اسلامی ایران باید اصل کار رو درست کنه، با این رئیس جمهور با اون رئیس جمهور چیزی درست نمیشه.
ایرانی ها یک ضرب المثلی دارن که میگه مهمون مهمون رو نمیتونه ببینه، صابخونه هر دو رو. حالا حکایت این آقایونه، رهبر رئیس جمهور رو نمیتونه تحمل کنه، رئیس جمهور رهبر رو، و ملت ایران هر دوی اونا رو که مهمونای ناخونده هستن.
ما در انتصابات خامنه‌ای شرکت نمی کنیم، ما در انتخابات واقعی و آزاد شرکت می کنیم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر و یا دیدگاه رادیو فردا نیست.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم.
نمی ارزه آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعتهای 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
در بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمون رو داغون میکنم، من مدرسه اینا نمیخونم.
آگهی برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور رو با هم شنیدیم و وحید پوراستاد تهیه کننده و مجری این برنامه امروز مهمان ماست تا توضیحات بیشتر رو از او بشنویم. وحید، خیلی خوش اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا. منتظر هستیم که برای ما و شنوندگان درباره برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور توضیحات بیشتری بدی.
منم به شما سلام میکنم، به همه شنوندگان رادیو فردا، به ویژه برنامه صدای شما صدای فردا. برنامه سی جنجال یک رئیس جمهور برنامه جدیدی است همچنان که خودت گفتی و قراره که ما روی سی جنجال مهم دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که از سال 1384 دوره اول ریاست جمهوری ایشون شروع شد و تا مرداد ماه سال 1392 ایشون رئیس جمهور هستن، ما روی 30 تا از مهمترین جنجال‌های ایشون تمرکز کردیم که به صورت 10 دقیقه در هر روز قراره که از رادیو فردا پخش بشه.
و همینطوری که از اسم برنامه هم پیداست، 30 جنجال یک رئیس جمهور. چرا 30 جنجال؟ چرا بیشتر نه؟
به هر حال در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قطعا میتونیم بگیم که بیشتر از 30 جنجال وجود داشته، اما به هر حال هم محدودیت های زمانی برای ما وجود داره، هم امکاناتی که ما داریم. روی به هر حال 30 جنجال آقای احمدی نژاد ما تمرکز کردیم، شاید مثلا بشه گفت 300 تا، اما خب قاعدتا نمیشه در یک برنامه یک کوتاه رادی همه این موارد رو نمیشه روش تمرکز کرد. بنابراین روی 30 مورد از مهمترین جنجال های آقای احمدی نژاد تمرکز شده در دوره ریاست جمهوریش. ممکنه این جنجال در گفتارش باشه، ممکنه در یک نامه و یا دستوری باشه که ایشون صادر کرده، یا یک عملکرد ایشون باشه. همه اینها رو سعی شده نگاه بکنیم و به هر حال مهمترین رو انتخاب بکنیم. این به معنای این نیست که در دوره ریاست جمهوری 8 ساله آقای احمدی نژاد فقط این 30 مورد وجود داشته، ممکنه بیشتر از این هم وجود داشته باشه.
اگر ممکنه به بخشی از موضوعاتی که در این برنامه در مورد اونها کار کردی هم توضیحات بیشتری بده.
تنوع مختلفی در این جنجال ها وجود داره، در مباحث اقتصادی، در مباحث بین المللی و در مباحث سیاست داخلی کشور. اگر بخوایم در مورد مسائل اقتصادی بخوایم اشاره‌ای داشته باشیم، میتونیم به طور مثال به برکناری مدیر عامل بانک پارسیان اشاره‌ای داشته باشیم. در مورد جنجال ایشون در مورد نرخ سود بانکی میشه اشاره‌ای داشت، یا تغییر ساعت بانک ها و ساعت رسمی کشور، سهمیه بندی شبانه بنزینی که جنجال به پا کرد، و یک سری موارد اقتصادی. در موارد بین الملل هم موضوعات مثل هولوکاست رو ایشون مطرح کرد، مسائل اسرائیل، مسائل 11 سپتامبر، نامه نوشتن به برخی از رؤسای کشورهای خارجی رو مهمترین جنجال‌های ایشون ما دیدیم. و در حوزه سیاست داخلی موضوعات مختلف و متنوعی وجود داشت، از انتصاب آقای مرتضوی گرفته تا 11 روز خانه نشینی ایشون به خاطر برکناری وزیر اطلاعات، تا ورود زنان به ورزشگاه، یا اون بحث هاله نوری که مطرح کردن، و ده ها مورد دیگری که به حال به وقت خودش شنونده ها خواهند شنید.
در مورد ساعت پخش برنامه و همینطور مدت زمان پخش این برنامه از رادیو فردا برامون بگو و بگو که از نظر خودت این برنامه چه ویژگی هایی داره.
هر برنامه در 10 دقیقه پخش میشه، هر روز هفته پخش خواهد شد. پخش اول اون ساعت 11 شب خواهد بود و تکرار اون روز بعد در ساعتی که بعد از ظهر. و از مهمترین ویژگی هایی که میشه در مورد این برنامه جدید گفت، صداهای تازه است که ما از آقای احمدی نژاد استفاده کردیم که شاید کمتر در رادیو ما استفاده کردیم از این صداها. یکی از مهمترین حسناش همینه. البته در کنار صداهایی که از آقای احمدی نژاد استفاده میشه در موضوعات مختلف، کارشناسانی هستن که بخشی از این صحبت ها و یا اون موضوع رو تحلیل میکنن.
شما میتونید از چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه هر روز ساعت 11 شب و 1 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجموعه رادیویی 30 جنجال 1 رئیس جمهور باشید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شما میتونید از راه‌های مختلفی با ما در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 603 87 41 50. تا برنامه هفته آینده،
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
هر کس با زنش دعوا شده صبح میاد میگه آقا هدفمندی ایران ها چیز غلطی بود.
We will stand up when Israel is threatened or its legitimacy called into question.
اونایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد.
برای یه لمس لحظه ها یه سکوت و بشکن و بزن به سیم اشتما بخون برام از اون شدی که چشم من تو رو شنا واسه رسیدن به تو تموم زندگی شما دنیای من با هر قدم هم قدم نگاه شدم تو گرفتی از نگاه آواره دنیا شدم دنیای من چشم تو بود دریا برام مهداش دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت دنیای من با هر قدم هم قدم نگاه شدم تو گرفتی از نگاه دنیا شده دنیای من چشم تو بود دریا برام من نداشت رو دریای نگاه تو قایق من جایی نداشت شکستشه یخوای سردم نگات وقت شکستن آفتشه یه سکوت و بشکن و به هم نگو دوستم داری فقط یه بار به من نگو کشتم و باور داری دنیای من با هر قدم هم قدم نگات شدم تو گرفتی از نگاه آباره یه دنیا شدم دنیای من چشم تو بود دریا برام من ندار دریای نگاه تو های من جایی در دنیای من دنیا دنیای من
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
Oh, خلقی سنت حس کن مرا بلکه های بالش خیست جای مرا خالی کن وقت هم آغوشی